اول اینکه خداوند به پیامبر اعظم وعده داده، دعاش مستجاب کرده که بعد از ظهور پیامبر دیگه اون عذاب استیصال نباشه، عذابی که بخواد یک قومی رو یا همه مردم رو ریشه‌کن کنه و نابود کنه، این عذاب دیگه برداشته شده بعد از ظهور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. دوم اینکه خب اونا کل قوم فاسد بودن، در بین قوم حضرت لوط یک نفرم نبود که بخواد نصف شب بلند شید دعا کنه که عذاب برداشته بشه. اما الان اینجوری نیست، هر جایی که میخواد برید برید، مثلا تو آمریکا، حتی خود اسرائیل، اسرائیل خود عده زیادی از مسلمان‌ها زندگی میکنن، اینجوری نیست که بگیم که عذاب استیصال بیاد همه رو نابود کنه. خب اینا عدهشون انسان‌هایی هستن که بنده خدا هستن و اینها استغفار میکنن. اون زمانی اون عذاب ها میامد که حتی یک نفر هم در بین اون قوم اهل ایمان و اهل استغفار نبود. الان چنان مطلبی وجود نداره. عمده همون دلیل اول که عرض کردم که با وجود پیامبر اعظم دیگه اون عذاب ها برداشته شد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
عزیزان شنونده، بخش پرسش ها و پاسخ های کوتاه رو شنیدیم. شما دوستان عزیز از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا میتونید قسمت های قبلی برنامه پرسمان اعتقادی رو شنونده باشید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
با توجه به آیه 102 سوره بقره، با توجه به ادیان و مکاتب فلسفی فراوانی که اکنون وجود دارند و نیز با توجه به احتمال پدید آمدن مکاتب جدیدی در آینده، دستیابی به حقیقت و دین حق چگونه ممکنه؟
بله، بسیار متشکریم از شما شنونده عزیز. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب اونی که برای ما خدا قرار داده که حجته که از اون طریق میتونیم ما حق رو بفهمیم، در درجه اول عقل ماست. عقل ما یک خطکش، یک معیار است که تشخیص میده کدام آیین حق، کدام آیین باطله. این حجت خداست، عقل حجت خداست و دیگه این هیچ خطا بردار نیست. وقتی که مثلا میبینیم که این آیین منطبق بر عقله، اونو قبولش میکنیم، خلاف عقل بود قبول نمیکنیم. دو، فطرت انسان، ببینیم که آموزهای این دین بر فطرت منطبقه، با انسانیت ما جوره، قبول میکنیم. اونی که نه، با فطرت انسان جور نیست. من مثال زنم خدمت دوستان، الان شما آموزهایی که در این مسیحیت منحرف و یهودیت منحرف وجود داره رو، خیلیش خلاف عقله. اینکه خدا یکی باشه، سه تا باشه، هم سه تا باشه هم نباشه، تناقض دیگه.
بله،
هم یکی باشه هم نباشه، تناقض. عقل انسان قبول نمیکنه، اجتماع نقیزه رو عقل انسان قبول نمیکنه. همینطور اونش که در تورات راجع به حضرت یعقوب اینها اومده یا بقیه اون آموزها، این خلاف عقله، در حالی که توحید اسلام 100% منطبق بر عقله. شما در کل قرآن یک مورد پیدا نمیکنید که بخواد خلاف عقل باشه، در خداشناسی و در معرفی خدا. اون چی که مثلا در مسیحیت هست که اگر کسی مثلا فرض کن سیلی به صورت راست شما زد، سمت چپ هم بیارید که بزنه، اینو فطرت انسان قبول نداره. در انسان قوه هست به نام قوه غضبیه، میل به دفاع نه تنها در انسان، در حیوانات هم هست.
بله،
و این خلاف این میله که ما بگیم که شین کن، اینو فطرت قبول نداره. از اون طرف کاری هم که قوم یهود این سهیونیستا میکنن، اون رو هم فطرت قبول نداره. یه گروهی فرض کن مثلا اومدن حمله کردن، بعد شما عده‌ای ده ها هزار انسان بیگناه رو به خاک و خون بکشید، شهر رو بیرون، هر سو نسل از بین ببرید. چرا؟ چون مثلا فرض عده از شما رو اسیر کردن یا کاره. این خلاف
اون حمله ابتدایی هم حمله مشروع بوده، چون دفاع مشروع. از خودشون بود. 70 سال اینها دارن،
اون هم نباشه، چرا باید این کارو بکنن؟ چرا باید این آدمای بیگناه رو بکنن؟ این خلاف فطرت انسانه. دل انسان اینو قبول نداره، فطرت انسان اینو قبول نداره. این افراط در مقابل تفریط،
تفریط
این افراط یهودیت رو قبول نداره، فطرت انسان چنان که اون تفریط مسیحیت رو قبول نداره. بله، اما اگه آیین اومد گفت نه، رو خط وسط برید، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، نه اینکه به یکی هم بزن که اصلا دیگه قابل اجرا نمیشه. شما ببین در مسیحیت آیا واقعا اجرا میکنن یا نه؟ همه دنیا رو خوردن، این غربی ها هنوزم دست بردار نیستن. این حرف انجیله یا نه؟ انجیل میگه اگه قباتون رو بردن ردن بدید ببرن. اونا آمدن همه ثروت دنیا رو بالا کشیدن. چراشون این قاعده قابل اجرا نیست؟ البته یکیش اینه، حالا دلیل دیگه هم داره. پس ما به فطرت مراجعه کنیم. اون چی که فطرت قبول داره اون حقه، اون که خلاف فطرت اون باطله. بعد به شواهد میدانی، به اون قرائن و شواهد نگاه کنیم. این کسی که این آینه آورده، اینا رو ما گفتیم قبلا، اون شواهد و قرائن قطعی که گفتیم، کیه پدرش، کیه مادرش، کیه شخصیتش، چه شخصیتی است، محتوای دعوتش چیه، پیروانش کیا هستن، هدفش چیه، چه انگیزه هایی داره، چقدر ایمان داره خودش به این راهش و چیزای از این قبیل. این شواهد کاملا این در راه علمه. ما تا حالا سه تا راه رو گفتیم، راه عقل که مهمترینه، راه دل و راه حواس و علم.
بله.
از این سه راه انسان میتونه تشخیص بده حق چیه باطل چیه. البته راه دیگه هم هست، راه نقل هم هست که حالا اون دیگه. پس ما از سه راه میتونیم این آیین هایی که وجود داره رو ارزیابی بکنیم و اونم که جدید به وجود میاد اونم باز ارزیابیش کنیم.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم که این شنونده عزیز و بزرگوار هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
عزیزان شنونده، با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. شما دوستان گرامی میتونید از طریق شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 سوالات خودتون رو برای برنامه ارسال کنید. عزیزی شنوندی از طریق پیامک این سوال رو برای برنامه فرستادن، مادری این سوال رو کرده: جناب استاد محمدی، این که من دوست ندارم کسی عروسم بشه که به نماز و روزه و حجاب اهمیت نمیده و اعتقاداتش ضعیفه، کار درستی میکنم؟ احساس گناه میکنم چون دختری با این خصوصیات علاقمند به پسر من هست.
نه خیر، کار ایشون درسته. کسی که نماز نمیخونه، حجاب نداره، مراد نمیکنه، نباید باش وصلت کرد. روایت فراوان داریم که بی نماز زن ندید، از بی نماز زن نگیرید.
بله.
باش معاشرت نکنید، باش دوست نشید، شریک نشید. خب شما کسی که میبینید نماز نمیخونه، حجاب مراد نمیکنه، خب این فردا اون تکلیف هم که در قبال پسر شما داره رو مراد نمیکنه. کسی که در مقابل خدا تعهد نداره، حرف خدا رو زیر پا میذاره، اون وقت اون تعهد زناشویی رو مراد میکنه. غالبا خیر دیگه، غالبا اینجوری نیست. به هر حال ما باید تابع دستور باشیم. در این باره روایت زیاد هست، مخصوصا نسبت به بی نماز روایت خیلی فراوان هست که شما با بی نماز وصلت نکنید. حالا چه پسر پاد دختر رو بگیری یا دختر پاد همسر پسر در بیاد، اگر نماز نمیخونی بین پسر زن ندید.
بله.
با او وصلت نکنید، همینطور دختر. بنابراین کار شما درسته، این کار الان دختر علاقه داره، اگه علاقه داشت اون تکالیف الهیش انجام میداد، اون وقت ازدواج میکرد، این اشکال نداشت.
بسیار ممنون و متشکرم. فرصتی برای ما باقی نمونده. از حضرت علی تشکر میکنم که مثل همیشه با بیانات ارزشمندتون ما رو برامند کردید و وقت شریفتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی هم ممنونم که تا این لحظه برنامه پرسمان اعتقادی رو همراه کردید. دوستان عزیز، اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و یا به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما بزرگواران برمند بشیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدا می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. نیازهایی از متفاوت میان ماست. احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد است تو هم من، آباد است تو هم من، آباد است تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبح 26 دی ماه 1357 کاخ نیاوران در سکوت عمیق فرو رفته بود. محمد رضا در دفتر کار خود حضور داشت و افکار سردرگمی او را در خود غرق کرده بود. او قادر نبود آنچه را در حال وقوع است درک کند و عقده خود بزرگ بینی همچون غباری مقابل چشمان او امکان دیدن وقایع را به او نمی داد. کشور روزهای پر التهابی را سپری می کرد و در اعتصاب بود و همه روزه تظاهرات اعتراض‌آمیزی بر ضد حکومت ستمشاهی در شهرها برپا بود. نخست وزیران کم دوام شاه در برابر مردم تاب مقاومت نداشتند و یکی پس از دیگری سقوط می کردند. اما شاه هرگز نتوانست ریشه مشکلات را بفهمد. در این شرایط محمد رضا تصمیم مهم زندگی خود را گرفت و آن هم فرار از ایران بود.
یه مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟
بستگی به حالات مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
به خصوص نقطه که الحضرت اشاره کردن میشن در کجا خواهد بود؟
فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم.
بختیار پس از گرفتن رأی اعتماد با بالگرد برای بدرقه شاه از مجلس به فرودگاه مهرآباد رفت.
تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. او دید دیگه موندن فایده ای نداره.
اما چیزی که عجیب به نظر می رسید مقصد سفر است. شاه گفت می‌خواهد به مصر برود، اما در این اوضاع دگرگون چرا شاه باید به آفریقا می‌رفت؟ امیر ارسلان افشار، رئیس دفتر تشریفات دربار شاهنشاهی سال 56.
علازت یک ماه قبل از چیز به من ایشون گفتن که من می‌خوام برم به آمریکا. علازت گفتن اینجوری که از کار ما پیش نمیره، این گرفتاری‌ها که الان برای ما پیش اومده، من مجبورم یه سفری با آمریکا بکنم. میخوام برم با اینا صحبت کنم، بگم که همینطوری گفتن. از اونا گفتن میخوام ببینم شما چی میخواید از ما، چی کار هست که ما نکردیم، چی کار هست که میخواید ما بکنیم برای شما. به ما بگید که ما به این وضع خاتمه بدیم، برای خاطر اینکه ما بهترین دوست شما هستیم. ما ایرانی ها با پول خودمون برای شما داریم خرج میکنیم اینجا، برای اسم شما با داریم در اینجا خرج میکنیم.
آقای دکتر افخمی، کارشناس سیاسی.
علت خروج شاه از ایران قیام مردم ایران بود بر علیه ظلم و نظام ستمشاهی که هم زمان رضا خان و هم فرزندش محمد رضا 50 سال به این مملکت ظلم کردند و بالاخره با ندای مقام در واقع عظمای ولایت حضرت امام خمینی، مردم به این نداها، به این روشنگری‌ها اجابت کردند و بدون هیچ گونه ترس و واهمه‌ای در مقابل نیروهای تابون دندان مسلح رژیم شاه ایستادگی کردند، خون دادند، مخصوصا قتل عام 17 شهریور که به روایتی 3000 نفر بنا به روایت کمتر یا بیشتر شهید شدند. در شهرهای دیگر و مراکز استانی دیگر این کشور هم مردم قیام کردند. وقتی شاه مأیوس شد که بتواند با ترفندهای مختلف، با شگردهای مختلف انقلاب رو منحرف بکنه، نفوذ بکنه یا با این قتل‌عام‌ها مردم بترسن و به خانه هاشون برگردند، مأیوس شد و با سفارش و فشار البته آمریکایی‌ها که تاریخ مصرف شاه تمام شده بود، در واقع شاه مجبور به فرار از این میهن عزیز ما شد.
مقامات کاخ سفید در این بین اعلام کردند هیچ گونه مانعی برای سفر شاه به ایالات متحده نمی‌بینند و همه چیز برای رفتن محمد رضا به آمریکا آماده بود.
چمدونا رو دادیم به هواپیما باری ارتش که اینا رو زودتر برسونن به آمریکا، و اینها رو زودتر رسوندن به آمریکا. ولی خود ما قرار بودش که همین روز دو روز بعدش، یعنی دوم سوم، بریم به چیز، بریم به آمریکا. در این موقع یه آقای سالیوان آمد و گفت آقای کارتر رئیس جمهور از اعلیحضرت خواهش کردن که اعلیحضرت در گوش بکنید درست، در سر راه آمریکا، یعنی چی؟ یعنی داریم میریم آمریکا دیگه، در سر راه آمریکا اعلیحضرت در آسوان یه توقفی بکنن. فورد رئیس جمهور سابق آمریکا اونجا خواهد بود و با فورد و سادات اعلیحضرت دو روز یه مذاکراتی راجع به کمپ دیوید در اونجا انجام بدن.
خبر فرار شاه در روزنامه‌های بعد از ظهر و اخبار ساعت 14 اعلام و کشور غرق در شادی شد. مردم در میدان‌های مختلف مجسمه‌های خاندان سلطنتی را پایین کشیدند و مردم دست در دست هم سرود پیروزی می‌خواندند.
شابا فرحش در رفت، شابا فرحش در رفت.
3 ساعت پس از ترک تهران، بوئینگ 707 شاهین در فرودگاه آسوان به زمین نشست. انور سادات رئیس جمهور مصر در فرودگاه قاهره به پیشواز شاه و فرح پهلوی می رود. هیچ کس حدس نمی زند که این آخرین استقبال رسمی از شاه خواهد بود. آقای اسماعیلی، کارشناس علوم سیاسی.
اولین کشوری که شاه به اونجا فرار کرد در ابتدا کشور مصر بود. خب ما می دونیم که بعد از جمال عبدالناصر که خب قطعا به شرق و شوروی سابق متمایل بود، انور سادات رئیس جمهور مصر شد که خیلی دوست داشت روابطش با آمریکا رو توسعه بده، به خصوص بعد از کمپ دیوید که شاه معدومم توی این خیانت و این جنایت بر علیه مردم فلسطین دست داشت. ارتباط دوستی بین انور سادات و شاه معدوم ایجاد شده بود. خب یکی از جاهایی که به راحتی میتونست بره و مشکلی نداشت اونجا بود. البته نقل‌هایی هست که ایشون کشورهای دیگه‌ای رو مد نظرش بوده در شمال افریقا، اما آنچه که مسلمه ایشون در ابتدا به کشور مصر رفت.
اما محمد رضا که همیشه رویای زندگی در آمریکا را در سر می‌پروراند، پس از 4 روز اقامت در مصر همه چیز برای رفتن به آمریکا برنامه‌ریزی شده بود.
امیر ارسلان افشار، رئیس دفتر تشریفات دربار شاهنشاهی سال 56.
بعداً علاوه یه روز به من گفتن که خب حالا دیگه بریم به آمریکا. برای خاطر که الان موقعی است که باید بریم به آمریکا. بعد من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر، گفتم ما می‌خوایم بیاییم. که ما گفتن که با هواپیما با اندروز ایرفورس بیس بیاییم، چه ساعتی و چه روزی بیاییم. اون گفت که من تلفن می‌کنم به شما. بعد قرداش تلفن کرد از قاهره به آسوان به من، گفتش که شما لطفاً به اعلیحضرت بگید که من با آمریکا تماس گرفتم، ادمینستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه اعلیحضرت به آمریکا بیاد. که وقتی به اعلیحضرت گفتم از آقا پس ما کجا بریم؟
پس از اقامت چند روزه در آسوان مصر، شاه دعوتنامه از ملک حسن دوم پادشاه مراکش دریافت کرد. شاه به گمان اینکه این دعوت هم جزی از توصیه‌های آمریکا برای آرام کردن اوضاع به امید تغییر شرایط است، به این دعوت پاسخ مثبت داد. آقای اسماعیلی، کارشناس علوم سیاسی.
زمانی که شاه در مراکش حضور داشت، ما شاهد این هستیم که امام 12 بهمن میاد در ایران، ظرف 10 روزم انقلاب پیروز میشه و این خبر خوشی برای پادشاه مراکش نیست، چرا که میخواد با کشوری که با این اقتدار حکومت رو به دست آورده، حکومت هم حکومت مردمیه، رابط داشته باشه دیگه، شاه که جایگاهی نداره. و این باعث شد که عذر پادشاه ایران رو بخوان. اما از طرف دیگه کسانی که پیگیر کار محمد رضا پهلوی بودن در حافظه تاریخ، یکی هنری کیسینجر که وزیر خارجه آمریکا هم بوده، ایشون صهیونیست، راکفلر و تو کاخ سفید جردنه که مشاور بوده تو این قضیه، مشورت میداده به جیمی کارتر رئیس جمهور وقت، اینا پیگیر بودن. وقتی دیدن اوضاع اینجوریه به این نتیجه رسیدن که خب شاه بعد از مراکش بره.
ملک حسن بنا به اقتضاعات و قطع امید از به دست آوردن بخشی از ثروت شاه، برای او روشن ساخت که باید قبل از نشست سران اسلامی که قرار بود آوریل تشکیل شود آنجا را ترک کند. 8 اسفند 1357 نماینده‌ای از طرف شاه با ریچارد پارکر سفیر آمریکا در مراکش ملاقات کرد و تمایل تصمیم شاه را برای عزیمت به آمریکا به او انتقال داد. اما آمریکا که از سوی طمع ارتباط با جمهوری اسلامی نوپا را داشت و از سوی با حمله به سفارت خود مواجه شده بود، سفیرش به این تقاضا پاسخ منفی داد. شاه در تکاپوی یافتن مأمنی تازه بود. انتخاب شاه کشورهای اروپایی مانند سوئیس و انگلیس بود. اما حتی فرانسه که به امام خمینی اجازه اقامت داده بود، به شاه روی خوش نشان نداد. شاه از بودن در آفریقا نگران بود، چون خاطره تلخ تبعید پدر را به یاد می‌آورد. سرانجام دوستان آمریکاییش راکفلر و کسینجر توانستند جزایر باهاما واقع در غرب اقیانوس اطلس را در فاصله سواحل فلوریدا برای اقامت شاه پیدا کنند. پس از آنکه موافقت مقامات باهاما به واسطه پرداخت مبلغ چشمگیری از حساب شاه نزد بانک راکفلر جرف شد، شاه و همراهانش و 368 چمدان وسایل شخصی با هواپیمای اختصاصی ملک حسن به سوی باهاما به راه افتادند.
فروردین ماه 1358، 10 فروردین، شاه وارد باهاما میشه و اونجا 70 روز اقامت داره. چند تا نکته توی باهاما به وجود میاد که یکیش اینه که سرطان غدد لنفاوی شاه اونو ضعیف کرده، نیاز به درمان داره، که تیم‌های پزشکی از کشورهایی که با شاه رابطه داشتن براش میفرستن اونجا. در بیمارستان آمریکایی‌های باهاما شاه رو بستری میکنن. و یه نکته وجود داره، اینه که این بعدن تو اسنادی که خود بریتانیا صادر کرد اومده که یک نفر رو رسماً به عنوان جاسوس MI6 میفرسته، به شاه میگه شما تقاضای اقامت و پناهندگی انگلستان رو نکن، چون جامعه جهانی هرگز نمیپذیره. این حرفی بود که آمریکایی‌ها هم بهش رسیده بودن، یعنی سالیوان که از نزدیک انقلاب رو میشناخت و مردم رو میشناخت، به جیمی کارتر گفته بود که ما نمیتونیم شاه رو بپذیریم. برای همین بود که جاهای مختلف میبردن شاه رو.
اواسط خرداد ماه 57، دولت باهاما از تمدید روادید اقامت شاه در آن کشور خودداری کرد و شاه باز هم آواره گشت و برای یافتن پناهگاهی به دوستان آمریکاییش متوسل شد. راکفلر و کسینجر توانستند موافقت رئیس جمهور مکزیک را برای اقامت شاه در آن کشور جلب کنند. شاه و فرح و همراهانش روز 10 ژوئن 20 خرداد 58 عازم مکزیک شدند.
خب در مکزیک یک ویلای رو اجاره کرده بودند برای شاه. خیلی از همراهان شاه که دیدن انقلاب شده و اینا کیف و ساکشون و راهشون رو جدا کردن، رفتن تو اروپا و آمریکا. یعنی در مکزیک حال شاه یه خورده وخیمتر میشه با مکاتباتی که دارن با آمریکا، تماسایی که دارن. کارتر فقط به عنوان معالجه درمانی موافقت میکنه که شاه به آمریکا بره، اونم بعد از 4 ماه. تو این 4 ماه وضع جسمی شاه هم خراب شده، نیاز به درمان داره با یک اسم مستعار. پس از حضور 4 ماه شاه معدوم در مکزیک با یک هواپیما با یک اسم مستعار محرمانه شاه رو میبرن کجا؟ آمریکا. خبرنگارها از حضورش در نیویورک، در بیمارستان در نیویورک با خبر شدن و این خبر رسانه‌ای شد. با رسانه‌ای شدن این خبر مردم ایران به شدت عصبانی شدند و کار به جایی رسید که شعارهای مرگ بر کارتر، مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا گسترده تر شد. لانه جاسوسی تسخیر شد و معادله عوض شد. حالا 2 هفته مونده بود که روادیدی که به شاه داده بودن تموم بشه، بیمارستان مرخصش میده. جردن سفری رو میره به پانامای مرکزی و اونجا مقدمات اقامت شاه در پاناما رو به قول معروف طراحی میکنه.
سرانجام شاه با یک هواپیمای کرایه‌ای باری که به زحمت جای نشستن شاه و 20 همراهش را دارد، روز یکشنبه 3 فروردین پاناما را به مقصد مصر ترک می‌کند. شاه در این میان وضعیت جسمی خوبی ندارد و با آنکه چند پتو روی شاه انداختند، از سرما آشکارا می‌لرزد و بی هیچ تشریفاتی با استقبال انور سادات و همسرش وارد مصر می‌شود. 8 فروردین 58 شاه تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و 10 روز بعد از عمل حال شاه رو به وخامت می‌گذرد، تا اینکه در 28 تیر ماه 58 کم کم به اغما فرو می‌رود و هر ساعت بیهوشی او عمیق‌تر می‌شود و نهایتاً در 5 مرداد 1359 محمد رضا پهلوی فوت می‌کند.
مسئله دیگر مسئله برخورد آمریکایی‌ها با مزدوران خودشون وقتی تاریخ مصرفشون به پایان میرسه، واقعا عبرت آموزه. این در واقع پیامد این خروج شاه، خب طبیعتاً چند صباح بعدش با مدت کوتاهی در سپیددم 22 بهمن انقلاب مبارک اسلامی به پیروزی رسید. حضرت امام در واقع از پاریس به تهران برگشتن و با استقبال میلیونی روبرو شدن و نظام مبارک جمهوری اسلامی به حمدالله پایه‌هاش ریخته شد. نهادهای مختلف، مؤسسات مختلف و به مرور زمان این نظام جمهوری اسلامی تکامل خودش رو پیدا کرد.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. 9:58 است. داریم کم کم به زمان اجرای برنامه زندگی زیباست نزدیک میشیم، اما قبل از اون راه‌های ارتباطی رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن هایی هست که شما میتونید بهش زنگ بزنید. در ساعت اداری پیشنهاد میکنم که در واقع اظهار نظر بفرمایید در مورد برنامه‌هایی که از رادیوی خودتون، رادیو معارف، پخش میشه. اما اگر دوست دارید که هر زمانی که دوست داشتید پیام بدید، به صورت پیامکی دوست دارید ارتباط داشته باشید، سامانه ما 30553 هست، یعنی 3-4-0-553. در فضای مجازی هم ما فعال هستیم، @ رادیو معارف آدرس فضای مجازی شبکه رادیویی معارف هست. در صورتی که برنامه‌ای رو از رادیو معارف از دست دادید، اصلا نگران نباشید، وارد برنامه کاربردی ایران صدا بشید و به راحتی دسترسی داشته باشید به پخش زنده شبکه‌های رادیویی، به آرشیو زمانی و برنامه این شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید. برنامه‌ها رو میتونید ذخیره بکنید و روی تلفن همراهتون داشته باشید. این برنامه پرکاربرد رو میتونید از پایگاه اینترنتی ایران صدا نقطه آی آر دریافت بکنید و روی تلفن همراهتون نصب بکنید. 6 پایگاه داره که با هر سلیقه‌ای سازگاره. شما میتونید این